سبعة أخوان سفيسي وفانسة درسهم والجواب ما أرسته من منه واعتبر النور مشترك الباقى على أبا الأنوار لا بالتصدي مع أن النور الشمس يقتضي إكثار الأعشاء. برای این که اثبات کند که واجب تعالی دارای ماهیت است و رد کند قول حکما رو که گفتن علمیت واجب ماهیتش هست و ماهیتی غیر از وجود ندارد، این چه این استدلال کرد که وجود در همه موجودات یکسان است، چون مشترکی معنوی و اشتراکی معنوی یعنی یکسان بودن، وجود در تمام موجودات یکسان است، هم واجب تعالی وجودی دارد هم ممکنات وجود دارند و وجودشون همه یکسان. پس حکم این وجود در همه باید یکسان باشد، یعنی اگر اقتضای عروض برای وجودی نباشد برای وجودی دیگر هم نیست، و اگر اقتضای عروض یا لا عروض برای یکی از این موجودها باشد برای دیگر نیست. بنابراین یا باید هم وجودی که در واجب هست اقتضای عروض بر ماهیت داشته باشد و با ماهیت مرتب شود، یا و همچنین اون وجودی که در ممکن هست اقتضای عروض داشته باشد و با ماهیت مرتب شود، یا باید هر دو اقتضای لاعروض داشته باشن، یعنی عارض بر ماهیت نشدن و با ماهیت مرکب نشدن، یا اینکه هیچ کدومشون مقتضی نیستن. عروض و لاعروض از خارج روشون داده میشه. این سه تا فرض رو مطرح کرد، گفت اگر هر دو عروض داشته باشن، اقتضای عروض داشته باشن، لازم اینه که هم واجب دارای ماهیت باشه هم ممکن دارای ماهیت باشه، و مطلوب ما که فخر راضی هستیم نتیجه گرفته باشه. و اما اگر هر دو اقتضای لا عروض داشته باشن، لازم اینه که هم واجب تعالی فاقد ماهیت باشه هم ممکنات فاقد ماهیت باشن، و این باطل زیرا که ممکنات فاقد ماهیت نیستن. و اگر هیچ کدوم اقتضای عروض نداشته باشن، باید عامل خارجی عروض رو در ممکنات و لا عروض رو در واجب باعث بشه، علت بشه برای عروض وجود بر ماهیت در ممکنات و برای لا عروض وجود بر ماهیت در واجب. علت در ممکنات اشکال نداره ولی در واجب اشکال داره، پس نمیتوانیم این فرض سوم رو قبول کنیم. بنابراین فرض سوم رو مشکل خورد، دوبام هم همینطور. پس همون فرض اول درسته که وجود هم در واجب هم در ممکن مقتضی عروض بر ماهیت است، نتیجه گرفته میشه که هم در واجب ما هم در ممکن ما ماهیت داریم هم در واجب ماهیت داریم، و تفاوت این دو بود موجود به اون ماهیتشون نه به وجودشون. این تمام حرف فقط از این حرف دو تا جواب دارد. جواب دوم به مشکل مبتلاست. نظام میگن جواب خوب همونیست که اول گفت، دوتا جواب رو نقل میکنن، بعدن جواب دوم رو مختل میکنن، میگن جواب اول بهتر. جواب اول اینه که درسته که وجود مفهومیست مشترک و متساویست بین واجب و ممکن، ولی این مفهوم مساویس بین واجب و ممکن، نه اون وجود خارجی و واقعی که شخصش در خارج موجود است که مصداق این مفهومه. اون تساوی نداره، تساوی ماره این مفهومه، یعنی مفهوم وجودی که صرف میکند بر واجب و مفهوم وجودی که صرف میکند بر ممکن یکسانه، اما خود وجودهایی که در خارج هستن یکسان نیستن. اینطور نیست که وجود خدا با وجود ممکنات در خارج یکسان باشه. پس وقتی یکسان نشدن ممکنه بگیم که این وجود چه قویست اقتضا میکند لاعروض را. اون وجودات دیگر که وجودات ممکناتن چون ضعیفن اقتضا میکنن عروض را. از دو مقتضای مختلف دارن، چرا؟ چون خودشون مختلف، چون وجودها مختلفن مقتضاشون مختلف. این وجود قویه، اون وجود ضعیفه، یا بنابر قول به تباین این وجود با اون وجود اصلا ذاتن فرق داره. بنابراین چون تفاوت دارن میتونن مقتضای متفاوت داشته باشن. این چی که واجب است مقتضایش این است که عارض بر ماهیت نباشد. اون چی که ممکن است مقتضایش این است که عارض بر ماهیت باشد. پس توجه میکنید که ما تفاوت رو بین وجودهای خارجی قائل میشیم. وقتی تفاوت بین وجودها قائل شدیم، تفاوت بین مقتضاها هم درست میشه، چون مقتضیها متفاوت میشن، مقتضاها هم متفاوت میشن. وحدت رو که فخ ادعا کرد در همون مفهوم قرار میدیم، دیگه به واقع سرایت میدیم. واقع وجود متفاوت میشود، وقتی متفاوت شد مقتضای مختلف پیدا میکنه. و این نمونه زیاد داره که دو مقتضی مختلف شدن ولو مفهوم واحد برخواست میکنه، ولی خودشون مختلف شدند و با اختلافشون اقتضای مختلف داشته باشند. نمونه داریم، نمونهش هم ذکر کنیم. توجه کنید نمونه این طوره که مفهوم دو چیز واحد است، ولی خود اون دو چیز متفاوتند. و چون خود اون دو چیز متفاوتند، دو اثر و مقتضای متفاوت دارند. این الان میخوام برش نمونه بیارم. مانحنفی همین بود دیگه، مفهوم وجود واحد بود، مفهوم وجودی که برای این دو موجود صرف میشد واحد بود، ولی خود این دو موجود متفاوت بودن. چون خودشون متفاوت بودن مقتضای متفاوت داشتن. حالا میخوام برای این مورد دو تا مثال بزنم، نمونه زشن. نمونه اول نوره. نور چه مال خورشید باشه، چه مال چراغ باشه که در شب روشن میشه، مفهومش واحده، مفهوم نور واحده. اما مصداق نور مختلفه. نور خورشید با نور چراغ فرق میکنه، مقتضام فرق میکنه. شخصی که شب کوره در شب نمیبینه، چراغ هم برش برید نمیبینه، اما این در روز میبینه. در شب نور آمده نتونسته او رو بینا کنه، در روز نور آمده تونسته او رو بینا کنه، چون نورها متفاوت بودن. این نور خورشید اقتضا کرد که شخص اعشا یعنی شب کور بتواند ببیند، ولی اون نور چراغ این اقتضا رو نکرد. یعنی اقتضا نکرد دیدن اعشا، اون نور خورشید اقتضا کرد و نور شمع یا نور چراغ اقتضا نکرد، با این که هر دوشون نور بودند، اون که هر دوشون در مفهوم نور مشترک بودند، اما چون در واقع و خارج با هم فرق داشتن، یکی تونست اقتضا کند امری رو، دیگری نتوانست. پس در معنی هم میتونیم بگیم واجب و ممکن ولو در مفهوم وجود مشترکن، اما چون در واقع وجود با هم اختلاف دارن، یکی اقتضا میکند لا عروض رو، یکی دیگر نمیتونه اقتضا کند. یه مثال. مثال بعدی، حرارت مفهوم واحده در همه جا، در همه جا حرارت مفهوم واحده، ولی مصادیقش متعدده. وقت این مصادیق متعدد بعضیشون مقتضایی دارن، بعضیشون این مقتضا رو ندارن. مثلا بعضی حرارت ها هستن که عنصری رو تبدیل میکنن و بعضی حرارت ها این کار ازشون بر نمیاد. فرض کنید که حرارتی که به 100 درجه برسه عنصر آب رو تبخیر میکنه، تبدیلش میکنه به هوا، اما حرارتی که به 90 درجه برسه نمیتونه کار بکنه، اون جهتشون حرارت. هر دو در مفهوم حرارت مشترکن، ولی با هم تفاوت دارن. اون در خارج اون 100 درجه است، این 90 درجه. این 100 درجه نمیتواند عنصر رو تبدیل کنه، اون یکی نمیتونه. علت اینه که با هم اختلاف دارن، چون اختلاف دارن مختزه شما خواهد.
این که چیز میشه به خاطر اینکه خب اون سریع‌تر میشه، ولی این که همه درجه هاش که درجه هست غیر سریع‌تر میشه،
یه اصلا نمیشه ثابت شده تا صد درجه نرسان تخیل
میشه. آب میذاره مثلا
مگر اینکه مگر اینکه شما بگید بر این قسمت از آب صد درجه فشار هر وقت باشه، ممکن اینطوری بشه. الان کل آب 90 درجه است، یک قسمتی از آب که داره بخار میشه اون 100 درجه رو گرفته، اون حرارت 100 درجه رو گرفته که داره بخار میشه، بقیه که نگرفتن بخار نمیشه. حالا اگر همه رو تونستیم یکسان کنیم که حرارتشون یکسان باشه اصلا تفریق نمیشه.
پاریسون که 100 درجه نمیشه و آب همه تفریق شده،
حالا 100 درجه نه 40 درجه مثال کار نداشته باشیم. جدیدی ها گفتن 100 درجه باید بشه تفریق میشه. حالا فرض کنید حرفشون اشتباه است، 100 درجه نه، بگید اون 2 درجه باید بشه که تفریق بشه، 1 درجه این نمیتونه تفریق کنه، ولی به مقدارش کار نداشته باشید. از 2 تا حرارت مختلف در خارج دارید، یکیشون میتونه تفریق کنه یکی نمیتونه، یکی میتونه تبدیل عنصر کنه یکی نمیتونه، یعنی یکی مقتضی این امر هست یکی مقتضی این امر هست، با اینکه هر دو در مفهوم حرارت مشترک هست. پس اشتراک در مفهوم باعث نمیشود که خارجی ها هم یکی باشن و یک مقتضا داشته باشن، بلکه ممکنه خارجی ها متفاوت باشن و اقتضا مختلف.
در
مورد حق خارجی چیزی نیست که مسئله واحد رو بشه نیست که اون مسئله دیگه است، اون فعلا بذات باشه. قبلا هم اینو اشاره کردیم که با اینکه واحد نیستن چطور مفهوم واحد ازشون انتزاع کردیم، اون به جای خودش. اینو صدر اصلاً گفته برای اینکه تشکیک در خارج رو ثابت کنه و این دلیل متوسط شده، اون بحثیست که در جای خوش باید مثال بشه رفتی میگنه. مثال بعدی بازم مثال به حرارت میزنه که چون حرارتی دیگه مثال سوم حسابش نمی کنه، ولی بالاخره چون با اون تبدیل فرق داره میتونی مثال سوم حسابش کنه. حرارت بعضی حرارت ها اقتضای حیات دارن و بعضی حرارت های دیگر اقتضای حیات ندارن، با اینکه همشون در حرارت بودن شریکن، همشون در مفهوم حرارت شریکن، ولی بعضی از این حرارت ها که در خارج هم اقتضای حیات دارن بعضی اقتضای حیات ندارن. حرارتی که اقتضای حیات داره حرارت غریزی است که در بدن انسان و حیوان موجوده، یعنی یک حرارت طبیعی در بدن هست که اگر عامل خارجی کمش نکنه زیادش نکنه اون حرارت مساوی است. امروز گفتن حرارت 37 درجه تعیین کردن مقدارشون، حالا تعیینشون درست غلط کار نداره، گفتن که این حرارت حرارت غریزی اضافه بشه بعد حرارت اضافه بشه تب آرز میشه، کم بشه میگن که حرارت بدنش کم شده و حالا مشکلی پیدا کرده. کم و زیاد شدن این حرارت غریزی باعث عروض مرض میشه تا یه حدی، از اون حد تجاوز کنه خیلی زیادتر بشه یا خیلی کمتر بشه باعث مرض میشه. گاهی میگن تب اگر مثلا از 40 گذشت یا از 40 چند گذشت دیگه طرف نمیمیره، از 37 تا مثلا 40, 42, 43 هر چقدر هست این مرز مریضیه، از این چه گذشت مرز ممکن، یعنی ورود در ممکن. پس حرارت غریزی باعث حیات میشه، تا وقتی هست این موجود زنده است، از اون مرز بگذره باعث مرگ میشه. این مرز که مرز حرارت غریزیه، این مرز باعث حیاته. حرارت های دیگر چه در این بدن چه در جای دیگر باعث حیات میشه. پس یک حرارتی رو که اسمش رو می‌ذاریم حرارت غریزی می‌یابیم که منشأ حیاته، و حرارت‌های دیگر رو می‌یابیم که منشأ حیات نیستن، بلکه چه بسا باعث زوال حیات بشن. با اینکه می‌بینید همه این حرارت‌ها در مفهوم حرارت مشترکن و مفهوم واحد برشون صدق می‌کنه، اما چون در خارج و واقعیت با هم اختلاف دارن اقتضاهای مختلف هم دارن، یکی مقتضی حیات، دیگری مقتضی حیات. البته این که عرض کردم اگر حرارت از 37 درجه یک ذره تب آرز میشه، این درسته که اضافه حرارت رو اصطلاحا میگن تب. وقتی این اضافه حرارت از ناحیه های مختلف به وجود میاد، گاهی از اوقات انسان دویده یا کنار بخاری نشسته، این یا مثلا در حمام داره استحمام میکنه، حرارت بدنش اضافه میشه، این هم اصطلاحا گفته میشه تب. اصطلاحا گفته میشه تب، در طبش میگن هم الیوم، یعنی تب یه روزه. حالا یوم هم که میگن اضافه میگن، یعنی لحظه ای. این یه خورده بشینه حرارت بدنش تمام میشه، حرارت بدنش تمام میشه و دو مرتبه بعد گل حالت آن یا از کنار بخاری یا کنار هم میشه. دو قسمه دیگه هم تب داریم که اون دیگه واقعا مریضیه. این یکی اولی مریضی نیست، تبیست که دلخلی مقداری بدن رو تحت تأثیر قرار داده و آزاری بر بدن وارد کرده، اما مریضی حساب نمیاد. اون دو قسم دیگه که هم مدیق و هم مدیقه، این دوتا مریضی حساب میاد که بعضیشون در قانونشون رو خود 12 سال کشیده و نتونستیم معالجش کنیم. تبهایی که 12 سال طول کشیده و ما نتونستیم معالجش کنیم، حالا دیگه بعدش هم چقدر طول کشیده بخواد، اونا مریضی حساب میشن. اینجور تبه ها مریضی حساب میشن، ولی هممالیان مریضی حساب نمیشه. ولی علایه حال همه شون اقتضای تب رو داشتن و از اون حالت سلامت این شخص رو بیرون آوردن و اینا مهم نیست. مهم اون بخشیست که این انسان رو به مرگی میکشونه که دیگه حرارت هست ولی مقتضی حیات نیست، بلکه مزیل حیات. خب معلوم شد تا اینجا که سه مثال زدیم. مثال اول مثال به نور بود، مثال دوسته مثال به حرارت بود. در هر سه مثال مفهوم واحد بود ولی مصادیق مختلف بودن و به خاطر اختلافشون تونستن مقتضاهای مختلف داشته باشن. در معنوی هم همینطوره، وجود مفهوم واحده ولی مصادیق مختلف داره، یک مستاقش واجب روز مستاقش ممکنه و چون این مصادیق با هم مختلفن مقتضاهای مختلف دارن. مستاق واجب اختزا میکنن لاعروز رو و مستاق ممکن اختزا میکنن لاعروز. این جواب اولی سیما به فخت داد. صفحه 35 صفحه در از دفعه و جواب ما عرفته هم ما مرد. جواب همونیست که از گذشته شناختی. از کردیم مفهوم با مصداق فرق داره. اگر اشتراک در مفهوم داریم مستلزم این نیست که اشتراک در مصداق هم داشته باشیم. به تعبیر دیگه اگر لازم واحده، واجب نیست که ملزوم هم واحد باشد. ما وجود این که لازم واحد است، ممکن است ملزوم متعدد باشد. در وجود هم این چنین ملزوم متعدده، اگر ملزوم متعدده پس مقتضاهای این ملزوم ها هم متعدده. و تبر نور، این دیگه جواب رو تکرار نمی کنه، میگه از گذشته دانستی، وارد مثال میشه تا این که با مثال جواب رو تایید کنه. اصل جواب دیگه ذکر نمی کنه، اصل جواب همین بود که عرض کردم. معیدش نور است و حرارت. و تبر نور، آزمایش کن، آزمایش کن حقیقت، حقانیت این جوابی رو که من دادم، آزمایش کن با نوری که مشترک است، مفهومش مشترک است و واقع می شود، یعنی حمل می شود بر انوار خارجی لا به تساوی. پس تشکیک داره، مشککه، چون با تساوی واقع نمی شود بلکه به اختلاف بر مصادیق وارد می شود. این نور مشترک است و واحد است با اینکه مصادیقش مختلف است. ما ان نور شمس که یکی از مصادیق اقتضا می کند بینا شدن شخص اعشا را، یعنی شکور، شخصی که در شب نمی بینه، به خلاف سایر انواع که این اقتضا رو ندارد. این مثال اول. مثال دوم و سوم. و کذالک حرارت المشترکه، حرارت مشترک هم همینطوره، یعنی کذالک یعنی واقع می شود در حرارت ها لا به تساوی. مشترک هم هست، واحد هم هست، در حالی که مصادیقش مختلفند و در نتیجه مقتضاهای مختلف دارن، در حالی که بعضی از این حرارتهایی که در خارجن اقتضا میکنن استعداد حیات رو در یک مثال، یا استعداد تبدل صورت نویه رو در مثال دیگر. تبدل صورت نویه یعنی تبدل صورت آب به هوا که در مثال تعریف شده. به خلاف سایر حرارات، بقیه حرارات اقتضای استعداد حیات نمی کنن یا اقتضای استعداد تبدل صورت نویه ندارن.
تبدل صورت نویه
چیه؟ بله؟ تبدل صورت نویه مثلا آتشی آبی رو حرارت میده و این آب تبدیل به بخار میشه. اگر بیشتر حرارت بدید اون ذرات ریز آبی که در بخاره اونا خشک میشه، کاملا تبدیل به هوا میشه. آب اولا تبدیل به بخار میشه، بعد اگر حرارت ادامه پیدا کرد اون ذرات ریز آبی که در بخار هست اونا تبدیل به هوا میشن و کل آب میشه هوا. دوباره تبدیلش کنید برمیگرده به حالت بخاری، بیشتر تبدیلش کنید برمیگرده به حالت آب. چرا میگه یختزی استعداد الحیات یا یختزی استعداد تولد الصوره؟ این نکته مهمیه. نکتهش اینه که مفیز حیات حرارت نیست، مفیز حیات واجب تعالی است یا عقول به اذن الله تعالی. مبدل صورت هم واجب الصوره، اون صورتی رو میگیره صورتی رو میگیره. این حرارت ها فقط استعداد ایجاد میکنن، استعداد ایجاد میکنن یعنی موعد میشدن، استعداد ایجاد کردن یعنی موعد شدن، استعداد ایجاد میکنن، کارشون فقط همینه، اقتضای استعداد میکنن، نه اقتضای حیات. حیات عاملش چیزی دیگه است. همچنین تبدل صورت عاملش چیزی دیگه است. اینا فقط آمادگی درست میکنن. این بدن با داشتن حرارت غریزی آماده پذیرش حیات میشه و حیات از بالا بشه خواسته میشه. و این آب با این حرارت خاص آماده از دست دادن صورت و پذیرفتن صورت جدید میشه، ولی اون صورت جدید رو واهب و صورت میشه. از حتما باید بعد از اقتضا استعداد بیاره که اینا اقتضای استعداد دارن، یعنی حرارت اقتضای استعداد داره نه اقتضای حیات، نه استعداد نه اقتضای تبدل حرارت. تبدل صورت مثال
نورش هم به ماهیت
بود، حرارتش هم به مثلا
مثال
عرضی توی
یکی جوهر، یکی عرض ماهیت جوهری و عرضی
به وجود مثال نزد. وجود که ممثل شده نباید به اون مثال بدن، وجود ممثله. این مثال ها میخواهی ما رو به وجودی که ممثله هدایت کنن. و ذالک اختلاف ملزومات نور و الحراره، ذالک یعنی این که اقتضاهای مختلف هست به خاطر این که ملزومات نور و ملزومات حرارت که همون مصادیق مفهوم نور و مصادیق مفهوم حرارت هم با هم اختلاف دارن. اختلاف به چی دارن؟ اختلاف به ماهی، به ماهیت متعلق به اختلاف، یعنی ماهیت چی مختلفه. چون ماهیت یعنی هستیشون، یعنی اصل ذاتشون مختلفه، مقتضاشون هم مختلف شده. اگر اختلاف به ماهیت نداشتن اختلاف به اقتضا هم نداشتن. این جواب اول بود، اما جواب دوم.
این اختلاف از نوع
برمیده، نوع اختلاف
از
نوع
برمیده،
این اختلاف ها از نوع میاد یا از مرتبه. ممکنه بگید این نور با این نور نوعشون فرق کنه، نوع نور شمس با نوع نور چراغ فرق کنه. ممکنه هم بگید مرتبهشون فرق کنه، مرتبهشون یه نوره مرتبهشون فرق کنه. اختلاف مرتبه یا اختلاف نوعیت باعث اختلاف قضا میشه. حتی در بعضی جا اختلاف شخصیت هم تأثیر میتونه، ممکنه اونجا باید اختلاف مرتبه باشه. جواب دوم و ایزن جواب دوم.
من گفتم اگر ماهیت یکی
باشه، اگر ماهیت یکی باشه مثلا تبدل چیز نداره، آثارش متنوع نداره. نه، اگر ماهیت یکی باشه تبدل آثار مختزای مختلف نداره، مگر اصلا مرتبه مختلف باشه. ممکنه شما دو تا شخص از یک ماهیت رو ملاحظه کنید، یه شخص ببینید کارهایی انجام میده، شخص دیگه کارهای دیگه انجام میده. شاید مثلا این شخص دوم نتواند کار شخص اول انجام بده. چرا؟ چون مسئلهش فرق میکنه. مثلا فرض کنید که یک مسئله سنگین ریاضی رو یکی حل میکنه یکی حل نمیکنه، هر دوم در نوع انسانیت مشترک هستند. علت اینه که اون مرتبه استعدادش بیشتر از مرتبه استعدادی میده. پس اگر دو تا شخص اختلاف مرتبه داشته باشن، میتونن مقتضاهای مختلف داشته باشن، میتونن آثار مختلف داشته باشن، با اینکه ماهیتشون یکیست. در اینجا مراد از اختلاف به ماهیت اون معنی وسیعشه که حتی شامل اختلاف به مرتبه هم بشه. مثلا چون این آقایون اختلاف به مرتبه رو خیلی اهمیت نمیدادن، مشرا بودن اختلاف به مرتبه رو اهمیت نمیدادن، اختلاف به ماهیت گفت. اگر این حرف دست اشراق میفتاد که در اختلاف به مرتبه اهمیت میده، یا دست اشراق متعالی میفتاد، اونا میگفتن ذلک لاختلاف الملزومات بالماهیه اول مرتبه، ای در اول مرتبه رو میابرده. اینا نیاوردن بخاطر اینکه مشاء اختلاف به مرتبه رو خیلی به حساب نمیاد، یا خیلی به حساب نمیاد، اصلا به حساب نمیاد. میشه
مرتبه متقابل باشه، ماهیت یکی باشه؟
بله. همین استعداد این استعداد هم
حالا ماهیت ما از مرتبه انتظار نمیکنه.
بله.
ماهیت ما از مرتبه نمیفهمه.
ماهیت از مرتبه.
بله. این ماهیت حد وجود نیست.
خب.
مرتبه هم حد وجود دیگه.
بله.
ماهیت باید از مرتبه انتظار نمیکنه.
ببینید شما در این اون تسالحی رو که صدرا بین آقایون ایجاد کرده، اون رو دارید مورد استفاده تمام میدید. از اون قطع نظر کنید مرتبه چیزیست، ماهیت چیزی دیگه. وقتی که ما میخوایم تسالح درست کنیم بین مشاعی که قالب تباین وجودات هم و بین خودمون که قالب تشکیکی، اون وقت مرتبه رو به ماهیت برمیاد و ماهیت رو مرتبه، اون وقت تسالح درست کنیم. اون رو ندیده بیشه، اون راه حلیست که تحقیق خودش خود کشده. با قطع نظر از اون ماهیه چیز مرتبه چیزی هست.
نه
دیگه
خط بینی
ماهو
و
منهونیه، منهو
و ماهو، منهوی ممکنه ماهو یک چیزی یک کسی هست، اختلاف مرتبه دیگه.
نه اختلاف مرتبه در اختلاف مرتبه در نوع هم درست بشه. اختلاف مرتبه حتما شخصی نیست، یعنی در منهو نیست. در ماهو هم گاهی اختلاف مرتبه درست میشه. عرض میکنم این بحثیست که در شواهد آمده و بحث خیلی خوبی هم هست. صدرا رو همین بحث هم تونسته، با استفاده از همین بحث هم تونسته اختلاف بین خودش و مشا رو حل کنه. مشا گفتن تباین وجودات، صدرا گفته تشکیک وجودات، و هر دو رو به هم برگردونده. از همین طریق استفاده کرده که ماهیت رو به مرتبه و مرتبه رو ماهیت برگردونده. وقتی ماهیت ممکنه مرتبه اختلاف مرتبه در شخص باشه، ممکنه اختلاف مرتبه در نوع باشه، در هر دو
چه کسرت ارزی؟
چه کسرت طولی؟ چه کسرت ارزی؟ هر دو اختلافشون با ماهیت، یعنی ماهیت عقل و ماهیت نفس. طولی هست در این حال ماهیت، طولیش در این حال با ماهیت، یعنی اختلافشون با ماهیت. یعنی اگر اون عقل رو تبدیلش کنید به نفس، اختلاف از بین میره. اون نفس رو تبدیلش کنید به عقل، اختلاف از بین میره. با اینکه اختلاف در طولیه، اختلاف مرتبه است، ولی میبینید به ماهیت برمیگرده. یعنی اون ماهیتش ماهیت عقلیست که رفته جلوتر، ماهیتش ماهیت نفسیست که آمده پایین کرد. از اختلاف در مرتبه است، ولی این اختلاف در مرتبه به ماهیت برمیگرده. خب حالا هم به هر مقدار کافیست دیگه نکشید حرفاتو که من برم وارد اون بحث بشم. اون بس در جای خودش باید مطرح میشه، همون مقدار کافیه، تازه اضافه هم هست. اما جواب دوم اینه که ما انتخاب میکنیم از بین اون سه احتمالی که شما گفتید، انتخاب میکنیم احتمال سوم. البته در جواب اولم توجه کردیم ما احتمال سوم انتخاب کردیم. ما این که هر دو اقتضای عروض کنن قبول نشدیم، هر دو وجود اقتضای لا عروض کنن قبول نشدیم، بلکه این چنین گفتیم، یکی اقتضا عروض میکنه یکی اقتضا عروض نمیکنه. این البته جواب فرض سومیشون نبود، ولی یه نقطه شباهت داشت. میشه گفت فرض چهارم بود. خب ایشون سه تا فرض کرد، گفت یا هر دو اقتضا عروض میکنه، یا هر دو اقتضا لا عروض میکنه، یا هیچ کدوم اقتضا ندارد. ما فرض چهارمی رو اضافه کردیم که هر دو اقتضا دارن، منتها اقتضاشون مختلفه. یکی اقتضا میکنه عروض رو، یکی اقتضا میکنه لا عروض. این فرض چهارم بود، با این فرض چهارم جواب داد. حالا در جواب دوم میخوام فرض سوم رو قبول کنم، میگیم هر دوشون لاف بزن. بعد اشکال فخیم بود که اگر هر دوشون لاف بزن باشن ممکن در عروضش محتاج میشود به علت، در عروض وجودش محتاج میشود به علت، و واجب در لا عروض وجودش محتاج میشود به علت، چون هر دوشون لاف بزن هست و علت داشتن ممکن اشکال ندارد، در حالی که علت داشتن واجب اشکال دارد. این کل حرف فخیم در اون فرض سوم. جوابی که ما میگیم اینه که هر دو لاافتضاع هست، همون که شما فرض کردید، نه واجب اقتضای لا عروض دارد نه ممکن اقتضای عروض دارد، هیچ کدام اقتضا ندارد، هر دو لاافتضاع. ولی عروض را در ممکن علت افاضه میکنه و علت داشتن ممکن اشکالی ندارد، لا عروض رو در واجب علت افاضه نمی کنند، علتی لا عروض رو به خدا نمی دهند. لا عروض یه امر سلبی است، در او کافی است عدم وجود علت، همین اندازه که علتی نباشد لا عروض هست. عروض امر ایجابی است، علت می خواهد، لا عروض امر سلبی است، علت نمی خواهد. عروض در ممکن حاصله، پس علت میخواد، علتی باید وجود ممکن را بر ماهیت عارض کنه. لا عروض که در واجبه است امر سلبی است، علت نمیخواد، همون نبود علت، نبود علت کافی است برای اینکه لا عروض در واجب تعالی محقق شد. پس توجه میکنید هر دو رو فرض میکنید که لا اقتضا هستن، هم وجود واجب هم وجود ممکن. بعد عروض رو از خارج میدهیم به ممکن، لا عروض رو از خارج نمیدهیم به واجب، که لا عروض امر سلبیه، عطا کردن نیست. در لا عروض کافیست که سبب عروض نباشه، اگر سبب عروض حاصل نشد لا عروض خود به خود حاصله، لا عروض خود به خود حاصله، دیگه لازم نیست یه سبب دیگری لا عروض بکنه. این جواب سوم. جواب دومه که در جواب دوم ما فرض سوم ایشون رو قبول کنیم. در جواب اول هر سه فرضش رو مردود دونستیم، فرض چهارمی رو اضافه کردیم. در جواب دوم فرض سومش رو حق میدونیم، از اشکالی که تو فرض سوم کرد جواب میدونیم. ولی توجه میکنیم جواب جواب کاملی نیست. چرا؟ چون خوب جواب رو بخوام تحلیل کنیم به این عبارت در میدونیم. ممکن در عروض وجودش بر ماهیت مستند است به یک سببی که وجودی باشد، به یک سببی که وجودی باشد و عروض رو به او عطا کند. این در ممکن. واجب در لا عروضش مستند است به عدم سبب، یعنی همین اندازه که سبب عروض نباشد برای واجب کافی است. پس داری واجب رو مستند میکنی به عدم سبب عروض. مستند کردن واجب به عدم بدتر از مستند کردنش به وجوده. پس این جواب داره واجب رو به عدم مستند میکنه، میگه که این لا عروضی که در خدا اتفاق افتاده به خاطر نبودن سبب عروضه. نبودن سبب عروض میشه خودش امر عدمی، همین امر عدمی داره باعث میشود که خدا لا عروض پیدا کنه. پس استناد واجب است به یه امر عدمی که بدتر از استنادش به وجوده، چون عدم ضعیفتر از وجوده. ما خدا رو به وجود نمیتونیم مستند کنیم، به عدمی که ضعیفتری که داره مستند کنیم. پس این جواب دوم نقص داره. لذا خواجه بعد از این که جواب دوم نقل میکنه میگه که ولوجه و بله الا ان الحق ما زشده و احمد، نمیگه چل اونه که ما اول گفتیم، این جواب اول حق تره تا نتیجه گرفته بشود که جواب دوم حقه. میگه منحصرا حق همونیست که من گفتم اول گفتم، یعنی دومی اصلا ناحقه، دومی باطله. بله فرض چهارم داریم، فرض سوم فخر رو نباید تقویت کنیم و از اشکال جواب بدیم، اگر فرض سومش رو تقویت کنی نمیتونی ازش خواسته باشی. بنابراین باید یه فرض چهارم اضافه کنیم و توافق رو با همین فرض چهارم بدیم که ما در جلسه قبل این کار کردیم.
فرض سوم
چی شد؟ فرض سوم که لاختزا باشه. فرض چهارم تفصیل بود. اقتضای عروض در ممکن، اقتضای لاعروض در ممکن. اول و دوم حتما اطرافه بودی بگم اول اقتضای عروض بود، دوم اقتضای لاعروض بود، سوم عدم اقتضا بود، چهارم تفصیل بود. تفصیل در اقتضا یعنی اقتضای عروض در ممکن، اقتضای لاعروض در ممکن. این فرض چهارم که فرض چهارم اینه در جبابه به تفصیل و ایزن لوکان در وجود متصابی هم اگر وجود متصابی باشد علامازن نهو فرق سنم که فرق گمان کرده لکان المحتاج الى سبب یختز الاروز خوب الممکن اونی که محتاج به سبب مختزی اروز است ممکن است ممکن محتاج می شود به سببی که اختزای اروز کند و اروز رو به ممکن عطا کند اما واجب فلا یکون محتاجن دیگه واجب محتاج نمیشه توجه میکنم اون فرض سوم رو داره قبول میکنه که هر دل اقتضام وقت در فرض سوم که هر دل اقتضام فرق کن پس لازم میاد که واجب مستند به علت باشد علت عدم عروض و ممکنم مستند به علت باشد یعنی علت عروض هر دو مستند به علت میشه جواب میدیم که بله درسته ممکن مستند به علت میشه ولی واجب که مستند به علت میشه اما واجب فلا یکون محتاجن زیرا عدم عروض لا یحوج عدم العروض امر سلبیه محتاج نمی کند متصف به عدم العروض را محتاج نمی کند الا وجود سبب امر سلبی مستند به امر وجودی نمی شود بل یکفی در این امر سلبی عدم سبب عروض همین اندازه که سبب عروض را نداشتیم کافیست که لا عروض درست شود از در واجب تعالی عدم سبب عروض کافیست برای لا عروض خب روشن میشه این اشکال داره چون در واجب تعالی عدم سبب عروض رو به علت فرام میگه لا عروض خدا مستند است به عدم سبب عروض عروض در ممکن مستند است به سبب عروض لا عروض در واجب مستند است به عدم سبب عروض پس واجب داره مستند میکنه به عدم
چه
صفت وجودی که اتفاق نمیفته در هر صفتی در هر چیزی اتفاق میفته در خدا سبب رو آوردن غلطه چه در وجودش بیاری چه در وصفش بیاری
یه
در...
لحظه دیگه میشه یعنی میشه که ما ذاتن خدا رو محتاج میدونیم فقط نیتون این صفت نمیاره همون که بگیم وصف عدم نمیفته همون که اگه عدم تحیز به خاطر عدم جسمیته این باطله الان نه
یعنی شما میفرمایید صفات سلبی خدا مستند به چیه؟ صفات سلبی مستند به چیه؟
نه اگه
صفات سلبی خدا مستند است به عدم امکان عدم امکان این دوست همه مستند که بوجود وجود هم که ذاتی یعنی از همین وجود ذاتی شما میتوانید صفات سلبی رو بیرون بکشید صفات سلبی نه سبب سبب میخواهد نه عدم و سبب هیچی نمید
سلب
تا اکلی وجود داشت بله همین درمازم که ما در صفات سلبی همه صفات سلبی رو برمیگردیم به عدم امکان یعنی یه دونه صفات سلبی رو رسول کنه امکان مستلزم همه صفات سلبی است عدم امکان مستلزم بله امکان مستلزم تمام نقایصه عدم امکان مستلزم سلب همه نقایصه مستلزم سلب همه نقایص وقت عدم امکان یعنی وجود وجود هم یه امر وجودی است و این ذات واجب تعالی صفات سلبی همه برمیگردن به یک امر وجودی همین که صفات اضافی هم همینجا صفات اضافی هم در خدا ملاحظه کنید همه برمیگرده به قلبی بودن همه صفات اضافی برمیگرده به یک اضافه اون اضافه قیومیت و خود اضافه قیومیت هم منشأش خود ذات القائم به ذات القوی یعنی شما صفت رو واجب تعالی پیدا نمی کنید صفت سلبیه دارم گیریم به یک سلب اون یه سلب هم برمی گیریم این اضافه یعنی مثبتش میکنیم برمیگردیم به ذات، صفات اضافی هم برمیگردیم به یک اضافه، اون اضافه رو میگردیم به ذات، بنابراین همه صفات میشن ذاتی، اون صفات ذاتی رو همه رو میکنید این ذات، پس فقط میشود یک ذات بسیط کامل، هیچ تکثر دیگه توش نیست. در حضرت الله این کار رو نزده، یعنی واقعش این طوره. بعدا ما میان تکثر درست میکنم، تکثر با نسبتگیری ها درست میشه، ولی واقعش اینه که خداوند بسیط هست، یک ذات بسیط، صفت هم اصلا نداره، همه صفات این ذاتشه، این ذات که دیگه صفت میشه، صفت هم اصلا نداره، اینطوری واجبه ما بسیط شد.
شیش نبود
این
مورد رو نمیتونیم
از مورد سر
خود
سر
حساب
کنیم که
ای برای
خواجب
نباشه، همین کاری
شدیم،
ما همین کاری
شدیم، بس جمعه خواجب درست میشه،
یعنی اینجا سر و سر بگیریم واجب داره مستند میشه به سر و عدم سر و عدم مستند میشه،
مستند به سر
نه متصف میشه، متصف نشده به عدم سر و عدم، مستند شده لاعروزش، او متصف شده به لاعروز، متصف شده به لاعروز، لاعروزش مستند شده به عدم سبب لاعروز، لاعروز که وصفش مستند شده، خداوند در وصفش مستند شده. جواب اولی که من پس کردم از این اشکالی که شما کردی همین بود که من به نظر میسید شما دارید اشکال میکنید واجب در ذاتش محتاج نمیشه، در لاعروزش محتاج میشه و اشکال نداره، جواب دادم که واجب در هیچی نمیتونه محتاج بشه، نه در ذات، نه در صفت لاعروض، لاعروض صفته، این صفت در علت میخواد، اگر از ناحیه خودش نباشه علت میخواد، علتش اگر امر وجودی باشه مشکل داره، علتش اگر امر عدمی باشه مشکل تر داره، الان خواجه داره و این جواب دوم صفت عدم لاعروض رو مستند میکند به عدم سبب لاعروض و خواجه تعالی در صفتش محتاج باشه، که اینم اشکال داره، همون که در ذاتش نمیتونه محتاج باشه در صفتش هم محتاج باشه. الا ان الحق ما ذکرناه اولا، حق همونی که ما اول ذکر کردیم، یعنی جواب اول، این جواب دوم قبول نیست، به دایی هم و منها از جمله اشکالاتی که فخر وارد کرده این اشکاله، فخر مطلبی رو از مشا گرفته و اون مطلب رو در مانعنوفی پرورانده و اشکال بر مشا کرده، از خود مشا گرفته بر مشا بر علیه مشا استفاده کرده، مشا اینطور گفتن برای اینکه فرق بذارن بین وجود و ماهیت، در موجودات امکانی به مثلث مثال زدن، گفتن گاهی از اوقات شما ماهیت مثلث رو میشناسید، کسی برای شما تعریف کرده که مثلث این شکلیست، ولی هنوز این مثلث رو در خارج ندیدید، نمیدونید وجود خارجی داره یا نداره، وجود ششک داره، ولی ماهیت رو شناختید چون براتون تعریف شده، اگر بعداً بتونید نشون داده بشه، عکسش کشیده بشه یا یه جا مثلا مثلثی وجود داشته بشه شما رو ببرن اونجا نشونتون بدن، به وجودش هم معتقد میشید، ولی قبل از این عمل شما در وجودش ممکنه شک کنید، بگید حالا این ماهیتی که برای من ترسیم کردی آیا وجود دارد یا نداره، در چنین حالتی شما یقین به ماهیت دارید، شک در وجود دارید. بعد گفتن والمعلوم غیر المشکوک، یه مقدمه بدیهی، اون چه که معلوم است غیر از اون چیزی مشکوکه، از اینجا نتیجه گرفتن فرماهیت المثلث غیر وجودی، چون یه چیز معلومه یه چیز مشکوکه، ماهیت معلومه وجود مشکوکه، معلومم غیر مشکوکه پس ماهیت غیر از وجوده، به این ترتیب ثابت کردن که در مثلث می توانید هم ماهیت داشته باشید هم وجود داشته باشید، در هر ممکنی همینطور، هر ممکنی ماهیتش معلوم می شود بعد از تعریف، وجودش مشکوک است مگر اینکه بعداً وجودش رو با دلیل ثابت کنه، حالا یا با دلیل شهود یا با دلایل دیگر، پس ممکن است که شما در ماهیتی شک بکنید و در وجود شک نکنید یا به عکس، اون وقت مقدمه المعلوم غیر المشکوک یا المعلوم غیر و غیر المعلوم، هر دو جور گفتن، المعلوم غیر المشکوک یا المعلوم غیر و غیر المعلوم، از این مقدمه استفاده کنید و نتیجه بیرین که پس ماهیت با وجود فرق داره، این یک مطلب است که مشاد در اثبات تفاوت ماهیت وجود و وجود در ممکنات گفته. ایشون یعنی فقه میگه من همین حرف رو در باره واجب و ممکن میزنم، در باره واجب میگم، همین حرفی که در باره ممکنات اونها گفتن من در باره واجب میگم. اینطور شروع به بحث میکنه، میگه که همه متفقند، هم حکما، هم متکلمین، هم محدثین، مفسرین، عرفا، همه معتقدند که حقیقت خدا رو بشر نمیتواند بشناسه، نه بشر، کسی هم نمیتونه بشناسه، حقیقت خدا فقط معلومه برای خودش. خب بشر نمیتواند حقیقت خدا رو بشناسه در حالی که وجود خدا رو همون معتقدیم، به وجود خدا عالم، بلکه گفته شده که هیچ چیزی بدیهی در از وجود نیست. این اندازه ما علم به وجود داریم که از همه چی وجود رو بهتر می‌شناسیم. پس در مورد خدا عالمیم به این که وجودش چیست و جاهلیم در این که حقیقت و ماهیتش چیست. پس حقیقتش مجهول، وجودش معلوم، نه تنها وجود اون معلوم، وجود همه چی معلوم، وجود ابدا الاشیاء. حقیقتش مجهول و وجودش معلوم، و المجهول غیر المعلوم به همون بیانی که خود مشا در ممکنات گفتن نتیجه داده می شود، چون ماهیت خدا غیر از وجود میشه. پس خدا هم ماهیت داره هم وجود، که وجودش زاید بر ماهیت شده به بیانی که گفته شده. توجه شدید همون استدلالی که مشا برای اثبات ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت در ممکنات گفته بودن، همون استدلال رو فقط در باره واجب اجرا کرد و نتیجه گرفت که واجب هم صاحب ماهیت است و وجودش در ماهیت است. و منها قوله اتفقت الحکما، بر این که عقول بشر ادراک نمی کند حقیقت اله تعالی، بر این مسئله اتفاق دارد. و همچنین اتفاق دارن بر مطلب دوم، و علا انها، یعنی بر اتفاق دارد حکما بر این که انها یعنی عقول بشر تدرک وجود خدا را، ماهیتش رو درک نمی کند ولی وجودش رو درک می کند. و کیفه، یعنی چگونه ادراک وجود نکند در حالی که وجود این در حکما اولی و تصور است. نه تنها در واجب، در همه چی وجود برای عقل بشر اولی و تصور است و معلوم است. فذالک، ذالک یعنی معلوم بودن وجود و مجهول بودن حقیقت، یقتضی تقایر حقیقت واجب و وجود واجب. چرا یقتضی؟ چون المعلوم غیر المجهول، همونطور که خود حکما در ممکن با مثال زدن به مثلث این حرف رو گفتند. و ذالک لأن دلیلهم، یعنی چرا این اقتضا میکند، این حرف اقتضا میکند تقایر حقیقت و وجود رو، چون نظیر همین رو در جایی گفتن. لأن دلیلهم، یعنی دلیل حکما، که با اون دلیل میخوان در ممکن ماهیت ثابت کنند. الذی علیه اولون، دلیلی که برش اعتماد میکنند، و بهی یسولون، به توسط همین دلیل بر خصمشون حمله میکنند. دلیلشون قولشون هست که انا نعقل و ماهیت المثلث مع شک فی وجودهی، ما ماهیت مثلث رو تعقل میکنیم ولی در وجود شک داریم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، والمعلوم مغایر لما لیس معلومه، آنچه که معلوم است مغایر است با آنچه که معلوم نیست. نتیجه گرفتن که پس ماهیت مثلث غیر از وجود مثلثه. فخ میگه همین نتیجه رو ما اینجا میگیریم. فها هما، یعنی در بحث ما هم وجود خدا معلوم است و حقیقتش غیر معلوم است، نتیجه میگیریم پس وجود خدا مغایر با حقیقتشه. بنابراین هم وجود داره هم حقیقت داره، یعنی هم وجود داره هم ماهیت داره، چون حقیقت با ماهیت یکیه. میدونید که حقیقت و ماهیت یکیه، منتها در حقیقت فرض وجود شده، در ماهیت فرض وجود لازم نیست. وقتی ما ماهیت رو موجوده فرض میکنیم و ازش تعبیر به حقیقت میکنیم، ولی ماهیت منحصریه اگه داشته باشیم تعبیر به حقیقت نمیکنیم، فقط تعبیر ماهیت میکنیم. از ماهیت موجوده و ماهیت معدومه و ماهیت منحصریه از هر سه تعبیر و ماهیت میکنیم، اما از ماهیت موجوده تنها تعبیر به حقیقت میکنیم. فوجوده مغایر به حقیقتی، یعنی وجودش با ماهیتش مغایر است، بنابراین وجودش زائد بر ماهیتش میشه. و الا، و الا یعنی اگر این استدلال رو درباره ماهیت اجرا کنید و هاهنا که بحث در واجب است اجرا نکنید، ازتون سوال میکنید فمل فرد فرد چی؟ و الا معلوم شده نیشه. و الا یعنی اگر این استدلال که در ماهیت مثلث جاری کردید درباره واجب تعالی جاری نکنید، ازتون سوال میشه فرد چیه؟ بالاخره باید فرد بیان کنید، فردی وجود نداره، پس باید بگید همونطور که در ممکن ما این استدلال رو کردیم و زیاده وجود بر ماهیت رو نتیجه گرفتیم، در واجب هم همین استدلال رو میکنیم و زیاده وجود بر ماهیت رو نتیجه میگیریم. جواب این فرق همونیست که ما به طور کلی گفتیم. ایشون خرط بین مصداق و مفهوم کرده، مفهوم وجود خدا روشن است برای ما، مفهوم وجود روشنه و ماهیت مخفیه، اما واقع وجود مخفیه، همونطور که ماهیت مخفیه. واقع وجود مخفی، ماهیت مخفی، پس واقع وجود با ماهیت یکی. ایشون از ما به این که یکی مخفی یکی غیر مخفی این دوتا رو جدا کرد. ما بیان میکنیم هر دو مخفی، پس جدا نیستن. هم وجود واقعی خدا، نه وجود مفهومی، هم وجود واقعی خدا مخفی است، هم ماهیتش مخفی است. پس بگو ماهیت همون وجود است که مخفی شده. اونی که معلوم است نه ماهیت است نه وجود واقعی است، مفهوم وجوده. و ما هم قبول داریم که مفهوم وجود زاده بر ماهیت خدا است. مغایرت رو قبول داریم، ولی مغایرت تو مفهوم قبول داریم، تو واقعیت قبول نداریم. بین ماهیت و وجود در خارج مغایرت نیست، در مفهوم چه مغایرت هست که انشالله باید در جلسه توضیح بیشتری بگیم. پس اشکال فرق با همون جواب کلی که در ابتدا دادیم روشن می شود، و ما همون جواب کلی رو در این جوابی که تر می کنیم توضیح بیشتر می کنیم.